ولی اینکه ما این رفتار رو نکنیم حفظ کرامت کودکه. اگه من مگه بچه های خود ما بعضی وقتا با ما برخورد تون نمی کنن، فرزندان خودمون، خواهرزادمون، برادرزادمون، آیا ما باشون برخورد تون می کنیم بلافاصله؟
آره، ولی اونا نمیان رو ماشینمون خط بندازن.
آره، ولی کرامت بچه مهمتر از اون خطی که رو ماشین ماست.
به چه قیمتی؟
خب این یه نکته. نکته دوم در نوع مواجهه با کودکان کار خیابان، حاکمیت، مردم رو صحبت کردیم در موردش.
آره.
گذاشتیم کنار. مسئله بعدی ساختار حاکمیتی یه وظیفه داره. ماده 6 قانون حمایت از اطفال و جوانان یه نکاتی رو ذکر کرده. چرا این نکات رو ذکر کرده؟ به دلیل فرصت‌های از دست رفته کودکان. این بچه فرصت رشد سالم از دست میده، دسترسی به آموزش از دست میده، سلامت جسم از دست میده، سلامت روان از دست میده، در شرایط پرخطر قرار میگیره، بهره کشی اقتصادی ازش میشه، سوء رفتار نسبت بهش میشه. حالا همه اینا هم نمونه هممون داریم دیگه، فضای مجازی هم یه جوری شده که هممون یه چیزایی ازش یا شنیدیم یا دیدیم. بی‌توجهی، سهل‌انگاری رو شامل میشه و این بچه عملا یک، حالا من یه اصطلاحی دارم میگم، کودک خیابانی چهارراه آسیب‌های اجتماعی.
بله دقیقاً.
یعنی وقتی مراجعه می‌کنی به خانواده‌اش، ماده 3 قانون حمایت از اطفال نوجوان رو اونجا میبینی، مادر ما والدین داره اعتیاد میبینی، والدین دچار سوء رفتار میبینی، ما والدین آسیب دیده میبینی، والدین حالا احیانا زندانی میبینی. یعنی مجموعه یه کامپلکس، یه مجموعه در هم تنیده ای از آسیب‌های اجتماعی رو در این خانواده میبینی. اما با این همه یه اصلی در ماده 2 قانون حمایت از اطفال، در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال اومده، اونم اصول حاکم بر این قانونه. میگه چی؟ میگه حتما این بچه باید تلاش شد در دل خانواده خانواش توش کنه.
آخه یه نکته ای داره، ببخشید آقای علیگو، من هی دارم صحبت شما رو قطع میکنم، ولی قصه اینه. ببین داریم الان از بُعد حاکمیت نگاه میکنیم دیگه. حاکمیت چی کار میتونه بکنه؟ اینا رو جمع کنه، بعد باید ببره بهزیستی. انقدر پول نداره که بخواد اینا رو چیز کنه. بعد چیکارش باید بکنه؟
نه.
بده به همون خانواده‌ای که دارن اینجوری بلا سرش میارن.
قانون حمایت از اطفال نوجوان
چی میگه؟
قانون حمایت از اطفال نوجوان چی میگه؟ میگه بهزیستی نیرو انتظامی یه بچه‌ایو در مدت نسبتاً طولانی در خیابون دیدید، وظیفه دارید اینو به عنوان کودک رها شده به دست خانواده‌اش برسونید.
کدوم خانواده‌اش؟ همون خانواده مجبورش کردن دیگه. خودمون راجع به صورت
این ماده 5 و 6 و 7 و 8 تا ماده 31 یه فصل مفصلی توضیح میده. حالا که رسوندی به خانواده‌اش، خانواده‌اش در شرایطی بود که نیاز داشت، گفتیم فقر دیگه.
آره،
تو وظیفه داری فقرشو بررسی و برطرف کنی.
حاکمیت.
خب اگر فقر نداشت، اعتیاد داشت، بچه رو دچار ابیوز کرده بود، سوء رفتار نسبت به بچه داشت،
خب
اونجا باید بیای بچه رو از خانواده بگیری، تحویل سازمان بهزیستی بدی و بهزیستی برای بچه های دچار آسیب اجتماعی شده یه سازوکار مجزایی.
خب حالا منم بحثم همینه دیگه. یعنی من دارم یه قدم جلوتر پیش میرم. ببین دارم یه ذره از کتاب قانون خارج میشم، میام تو شرایط واقعی جامعه، دارم میگم عموم اینها یا بد سرپرستن یا بی سرپرستن دیگه، غیر از این که نیستش که
خیلی کمه.
بسیاریشون به قول شما بد سرپرستن. حالا اون بد سرپرستی میشه پدر مادر معتاد، پدر مادر فقیر، نمیدونم، حالا هر چیزی که اسمشو داریم میذاریم. پس بازگشت اینها به دامن خانواده عملا اون رد شده است، یعنی اون خانواده صلاحیت این رو نداره.
خودشون صحبت میکنی
با خود کی؟
اینا چی میگن؟ وقتی میای باهاشون صحبت میکنی، اینا دوست دارن که این، یعنی برای چی این کارو میان انجام میدن؟ چرا از این کار فرار نمیکنن؟
بچه‌ها
فقط به خاطر اینکه کتک میخورن؟
نه خب اونا توی این شرایط عادت کردن.
نه فقط عادت نیست. اگه بگیم فقط عادته که خیلی
درآمد بالایی هم دارن بعضن.
چی؟
بچه‌ها
چی دارن؟
درآمد.
آها، یعنی از توی کف خیابون درآمد بالایی دارن.
آره دیگه، مگه ندیدی؟ مگه نشدی؟
همین نکاتی که گفتید باید اگه درآمد خیلی بالایی دارن باید منجر به چیز بشه دیگه، منجر به رشد خانواده بشه.
نه، اینو بابای دود میکنه میره هوا دیگه با تریاکی که داره میکشه.
پس شما اگر این بچه رو، یعنی این بچه اگر اون موضوع دود کردن هوایی نباشه، شاید اصلا به این کاره نیازی نداشته باشه.
آفرین دیگه آقا. ببین الان مثلا یکی نوشته چرا این بچه رو جمع نمی‌کنه؟
شما برای اینکه این مسئله رو حل کنید، هی نباید بیاید بچه رو از خیابون بردارید ببرید بذارید تو بهزیستی. بچه باید عاملی بشه خوب. برای اینکه ما به خانواده‌اش کمک برسونیم.
من یه ذره یه چیزی رو نمیفهمم. ببین الان مثلا
یه ذره لوکس و فانتزیه نه؟
آره ببین داریم راجع به کف خیابون تهران صحبت میکنیم ما، یعنی نمیخوام اسم بیارم، یه وقتی مجبور میشم بعضی از اسمو بیارم.
کف خیابون برداشتی
زاگاش. آخه ببین همین چهار پارکه خودمون
پارکه استاده
اصلا. آره
یه چهار آسونتر بسال بزنیم.
ببین من خونمون طرفای خیابون انقلابه. خب ابو ریحان ببین تقاطع وصال انقلاب یه خانومی با چند تا بچه هست که دقیقا شبیه همون خانومه، فکر کنم خواهر دوقلوشه، سر خیابون فلسطین انقلابه. خب یه ذره بریم این برتر احتمالا یکی دیگر هم پیدا میکنه. البته اینم به من بگید، من نفهمیدم چرا اونجا آسون تره مثلا اینجا آسون تر نیستا، ولی دارم بهتون میگم در
خاطر اینکه بعضی جاها در اختیار ساختار قدرتمندتریه.
بالا شهره چون پول دارن بیشتر اونا ساختارشون قدرتمندتره.
یعنی اونا که نمیخوام به کار ببرم، ولی اونجا نظامیافته تر اتفاق میفته.
چی اتفاق میفته؟
نظامیافته تر اتفاق میفته،
یعنی سرتیم دارن مثلا. حالا نمیخوام بگم مافیا. آره خیلی خوب. الان نگاه کن مثلا فکر میکنم 150 تا فقط پیامک اومده که آقا چرا اینا رو جمع نمیکنن. دقیقا مردم داریم راجع به همین صحبت میکنیم. آقای علیگو که مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک هستن، مثل سمتی که دارن به قول خودشون دارن یه ذره لوکس به ماجرا نگاه میکنن، من یه ذره کف خیابونی دارم به قصه نگاه میکنم. یعنی دارم میگم عموم اینا یا بد سرپرستن یا بی سرپرستن یا تحت مافیان، یه چیزی هست دیگه قصه، یا پدر مادر ندارن یا یه ماجرا شده.
مافیا است، پلیس برو اقدام مداخله ای تو بکن.
خب همین دیگه، بسیره که پلیس اقدام مداخله ای میکنه، بعد اینا رو نهایتا میده دست بهزیستی، بهزیستی در نهایت میگه من پول ندارم که اینا رو بخوام مدت ها نگه دارم، بعد کسی هم نیستش اینا رو به سرپرستی بگیره و دوباره روز از نو و روزی از نو. من حرفم اینه، غیر از این داره اتفاق میفته؟
آره یه دو تا چیزو توی شاید اخیراً اتفاق افتاده باید به شما بگم.
چی؟
بدونین اون تو بهزیستی ما الان یه مسئله در مورد کودکان کار خیابان داریم. ما فرض کنید اصلا شروع کنیم جمع کردن.
خب
ما که میگم ما یه حاکمیت دارم عرض میکنم.
خب
بهزیستی همه شروع کنه جمع کردن، یا اصلا نیرو انتظامی شروع کنه جمع کردن، درست؟ میده به بهزیستی. اولا که قانون نگفته که برو بده بهزیستی، قانون گفته برو بده خانوادهش.
چرا؟ این که کنسل.
چون میخواسته دنبال این بوده که یک محفلی پیدا کنه که این مسئله رو تو ریشه حل کنه. خیلی مهمه، یعنی اون نگاهی که قانون به مسئله داشته مهمه.
آخه من دارم میگم این قانونه رو احتمالاً کسایی نوشتن که حواسشون به این نبوده که اینا خانواده ندارن. خانواده درست حسابی دارم میگم، دارم راجع به
خانواده
به ماه و خانواده صحبت میکنم. آره. یعنی صبح بشینن دور یه سفره با هم دیگه صبحونه بخورن، زور بشینن دور یه میزی نهار بخورن، بچه‌شون بره مدرسه درس بخونه، یه سرویسی براش بگیرن، خودشون ببرن بذارن پشت موتور ببرن تر درس و مشقشون، بعد از اون یه کلاس زبانی موسیقی چیزی بذارن، شبا بیان باهاش دیکته کار کنن.
نه نکنید شما سید هستید، من هدف اجازه باید بگیرم از شما و شرمنده بدون اجازه شما حرف میزنم. نکنید این فرایندی که برای کودکان کاران در نظر گرفتید، ما کی پس باید خانواده این بچه رو احیا کنیم؟ کی این بچه حق داشتن خانواده رو داره؟ نگوید داشتن حق داشتن خانواده یکی از حقوق اساسی هر انسانیه، به خصوص کودکان.
الان جلوتر از من رفتین یا قبلتر از من؟
جلوتر از شما رفتین.
من آخه دارم میگم آخه اینا خانواده ندارم. من
صد قدم جلوتر همون بکر نسبت به این بچه مسئوله،
خب
نسبت به خانوادش هم مسئوله.
آره ببین من دارم میگم که همین گیرم اینه دیگه، به خاطر همین دارم میگم کف خیابون من دارم صحبت میکنم. ببین اگر درباره یک جایی صحبت بکنیم که در اون یک سیستم نظارتی وجود داشته باشه که اگر پدر معتادی داشته باشه ببره کمپ‌های ترک اعتیاد ترکش بده، مادرت نمیدونم معتادی وجود داشته باشه اونو ببره کمپ ترکش بده،
یک اتفاق نمیفته الان.
خدا وکیلی اتفاق نمیفته درباره اینا دیگه.
ما کمپامون پر معتاد هست یا نه؟
آره کمپامون پر معتاده، ولی
برده؟
نه اصلا شکی بر این نیست، داریم راجع به درصد در حقیقت اتفاقات اجتماعی در مقابل آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنم.
دوباره برگردیم جمله 7 8 دقیقه قبل من.
چی؟
کودکان خیابانی چهار راه آسیب‌های اجتماعی هست.
بله.
یعنی چی؟ یعنی شما تو این تقاطع، تو این چهار راه
خب
که بچه حضور داره، اگر درست اقدام کنید با یک عملیات یه مادر معتاد یا پدر معتاد رو نجات میدید، با یک عملیات خانواده رو میتونید کمک کنید به تمام‌سازی و مهارت آموزیش، و درسته دارید یه بچه رو پیگیری میکنید، فالوآپ میکنید، ولی فالوآپ این بچه منجر به تغییر وضعیت یک جماعتی میشه.
خب
این مهمه، این شاید اصولی ترین کاریه که باید اتفاق بیفته، وگرنه شما الهی عمل قیامه بچه از کف خیابون، اصلا فرض کنید بهروستی جا داره بی نهایت، پول داره بی نهایت، و شما هر روز از کف خیابون بچه جمع میکنید،
خب
بچه ها رو میبرید بهروستی.
آره این مدینه فاضله یه که شما دارید برای ما ترسیبش میکنید، خیلی هم خوبه، من اینو قبول دارم. یعنی چی؟ یعنی نظام اقتصادی ما در کشورمون فرصت‌هایی رو برای خانواده‌ها فراهم بکنه که تحت تأثیر اون فرصت‌ها خانواده‌ها بتونن درآمد داشته باشن، بیکار نباشه، محتاج نباشه، فقیر نباشه و همه اینها. این گل و بلبلی که الان داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم چیزی هست که سیاستمداران ما و متخصصین ما باید بهش فکر کنن. تا اینجاشو اصلا قبول دارم.
دومین نکته در مورد وضعیت این کودکانه.
خب
نکنید کودکانی که در سر چهار راه هستن بالغ بر 85% چون اتباع غیر ایرانی هستن.
بذار من اینو از مردم بپرسم. مردم به 3094 پیغام بدید ببینیم که واقعا این کودکانی که دارید سر چهار راه میبینید و کلی هم پیغام به من دادید که الان فلان چهار راه فلان قدر کودک شاغل در خیابان هست، واقعا اتباع بیگانن یا نه سفت و سخت دارن فارسی صحبت میکنن و قشنگ معلومه که از همین شهرهای خودمون.
چند تا نکته بگم
جان.
اولا اینکه اگر میخواید بدونید یک بچه اتباع هست یا نه باش حرف بزن، اصولا با لحجه چهره که برخی از این اتباع کشور همسایه این خود ماست، این خود ما ایرانی هست. خب بعد این اونجا خودش چند قومیتیه، مثلا توی کشورهای شرقی ما خودشون چند قومیتی هن، بعد از هر قومیتشون که میانجا یه شکل هن. پس این با قیافه نمیشه تشخیص داد، حتما باید باشون حرف زده بشه. یک دو این که این اتباع یه چرخه ورودی داره. بازم اگر بخوایم معلول ها رو و علت ها رو بررسی کنیم و سراغ معلول ها نریم، باید بریم سراغ ایجاد سازوکارهایی برای ساماندهی مرزها و ساماندهی ورود. یک دو باید بریم روی این که این اتباعی که در ایران هستن الان شما تو کشور شما مسافت خارجی رفتی به احتمالا دیگه.
بله.
خب من حد اکثر رفتم همین کشور همسایه عراق. خب دیگه بیشتر از اون رفتم، ولی همونجا هم که میری
خب
یه ذره بی ربط میزنی پلیس میاد میگه که پاسپورت تو خوب به کی هستی؟ میتونید اینجا دست فروشی کنید؟
آره میفهمم. خب الان میخوایم به چی برسیم؟ اینو نفهمیدم.
ما مواجهه داخلیمون مواجهه غلطیه.
خب یعنی چی؟ یعنی پلیس باید بیاد مداخله کنه؟
چی؟
پلیس باید مداخله کنه؟
نه اصلا ما الان یک گروه از انسانهای در ایران داریم که مشمول هیچ گونه شناسایی و هویت نیستن.
خب
این خودش ساختار آسیب ایجاد میکنه. یعنی ما باید سازوکارهای قانونی برای اینها رو انجام بدیم.
خیلی خب آقای علیگو بذارید یه دوتا تلفن با هم دیگه بشنویم.
با عرض سلام، قاسم محمدیاری هم. اساتید محترم، تکلیف این بچه‌ها خب معلومه، همش هم دارید تکرار میکنید، مجبورن. اینو من میدونم، شما میدونی، همه میدونن. آقا ریشه رو پیدا کنید، چی داره اینا رو مجبور میکنه؟ فقط خانواده که نیست، اینو پیدا کن. هی مجبورن بدسرپرست، بی‌سرپرست، معتاد. بابا اینا رو همه رو همه میدونن. ریشه‌اش مافیاه، ریشه‌اش خلافه. اونو پیدا کن. اونی که شما میگی سر چهارراه ابوریحان وایساده، چهارراه بعدیش خواهرش وایساده، ببینین مافیاش کجاست.
من به همین شنونده میگم شما بیاید پیشنهادم بدید، بگید برای اینکه این اتفاق بیفته به نظرتون باید چیکار کنیم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
این دوستان مافیا که کل چهارراه رو بین خودشون اصلا نه بچه‌هاش اجازه میدن نه اون بزرگتری که از دور مراقب اینا اجازه میده غریبه وارد بشه و کل تهران خط‌کشی داره و مرزبندی داره و محله دارن اون داستان‌ها. فقط من سوالی که واسم هست، خواهش میکنم چون برنامه‌تون امروز مشخصاً راجع به این قضیه داره صحبت میکنه، حلقه مفقودش اینجاست که چرا هیچ اقدامی نمیشه. مخلصین عصر خیر، خدا نگهدار.
شما خودتون به نظر من بگید که کی باید ورود کنه و چه اقدامی باید بشه. میتونید که پیام بدید به 30094 و به ما پیشنهاد بدید که چه گروهی در حقیقت میتونه که ورود کنه. آقای علی گوم هستیم با ما؟
بله.
ببین من نکتم دقیقا همینه دیگه.
دو تا نکته که دو تا عزیزی که تماس تلفن گرفتن، دو تا نکته خیلی مهم تو صحبتشون بود.
چی؟
نکته اول این بود که خب مداخله صورت نمیگیره.
بله.
پس معلومه که مردم در یه شرایطی هستند
که نمیدونم باید با اینو چیکار کنم.
نه اینکه خودشون فقط دارن آزار میبینن، از آزار دیدن این بچه هم دارن آزار میبینن.
آره خب اصلا با خاطر همین بهشون کمک میکنن.
آها، این مسئله یعنی یک نیاز عمومی که باید پاسخ داده بشه. قانون گفته چه کسایی برن این کار انجام بدن؟
چه کسایی؟
ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میگه سازمان بهزیستی موظف به شناسایی، جذب، ساماندهی، نگهداری و تعامل‌سازی کودکان و نوجوانان در اطفال و نوجوانان در مرز خطر.
سازمان بهزیستی. خب بعد الان بودجه سازمان، بعد میریم با سازمان بهزیستی صحبت میکنیم، میگه آقا بی خیال، ما تو همین بودجه که برامون توی بودجه سالانمون مینویسن خودمون رو نمیتونه بچرخونه، چه برسه به زنگ که بخوام یه کار جدید
بکنم. حالا من پاسخی برای این موضوع دارم.
چی؟
بعد این سوالو دیگه بعد دادستانی بیاد صحبت کنیم در موردش. اما در ادامه آیین‌نامه اجرایی ماده 6 ماده 4 گفته سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی زحمت بکشید. البته اونجا تو آیین‌نامه ماده تو قانون حمایت از اطفال گفته به کمک شهرداری‌ها
خوب.
و تمام دهیاری ها و تمام دهیاری ها، شهرداری ها، نیروی انتظامی و تمام دستگاه های آین ماده 5 قانون امور اداره استخدامی، یعنی همه دستگاه اجرایی کشور. خب پس یه آدم پیدا کرده گفته واسه واسطه بالا سر این کار. تو آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون 4 ماده 4 میگه که بهزیستی، پلیس، هر بچه رها شده یه دیدی ورده ببین خانوادش، اگه خانوادش در وضعیت مناسب نبود این خانواده رو کمک کن، اگه نشد بچه رو ورده ببر بهزیستی تحویل بده.
آره دیگه، میگم دیگه، اینا همشون رو کاغذه. مثل ماجرای مثلا پیشبینی تورم در سال 1403، ما میگیم پیشبینی میکنیم تورم 45% و در واقعیت تورم مثلا بیشتر از.
خب من یه سوال از شما بپرسم
داستانه جان.
الان شما 10,000 تومان تو جیبتون داری،
خب
7 نون میخواید،
خب
ولی پولتون اندازه 3 تا نونه،
خب
2 تا نونه،
خب
نون نمیخرید دیگه، میرید 2 تا نون میخرید دیگه، نمیخرید؟
خب
میخرید یا نمیخرید؟
بله.
نه ترسید بگید آره
نه آره نه. خوب. همزمان بچه ها هم داشتم با هم صحبت میکردن، یه بخشی از سوال شما رو فهمیدم، یه بخشی از صحبت بچه ها رو. الان دارم فکر میکنم چجوری میتونم این دوتا رو تمیز قائل شم، چون اونور دارم میگن راجب تبریز و اینا داشتن صحبت میکردن، اونو میگم. شما یه بار دیگه سوالتون رو بگین.
آره. شما الان 10 تا نون بخواید، 8 تا نون بخواید،
خب
اندازه 3 تا نون پول داشته باشید، نون نمیخرید؟
چرا؟
آفرین. من همینو عرض میکنم، سازمان بهزیستی برای مداخله در امر کودکان کار خیابان هیچ پولی نداره.
چرا؟
اندازه پولی که داره مداخله میکنه
نمیدونم. تا اونجایی که میدونستم و گفتم چرا، بقیهشو گفتم نمیدونم دیگه. واقعیت ماجرا اینه که شماها که فعال این حوزه هستید باید به نظر من برید و مطالبه کنید از بهزیستی.
خب ما الان در مجموعه مرجع ملی حقوق کودک
خب
هیئت نظارتی آماده شده و بر اساس مفاد همین قانون حمایت از اطفال، چون بررسی اقدامات مرتبط به قانون حمایت به عهده ما و وزارت کار.
خب
هم وزارت کار داره این کار انجام میده، هم ما داریم این کار انجام میدیم. الان از تمام دستگاه عملکردشون رو گرفتیم و الان داریم بررسی میکنیم و با دادستانی وارد یه همکاری شدیم برای بررسی عملیاتی اون اقدامات.
خب
و من به شما میگم که اقدامات خیلی هاش اقدامات درست نبوده، خیلی اقداماتشون خیلی خوب انجام دادن، بعضی اقداماتشون انجام دادن ولی موثر نبوده و اصلا اقدام نکردن. و اینجا تو خود قانون حمایت گفته ماده 27 قانون گفته اون ساختار نظارتی میتونه انفصال بده.
متوجه شدم. ماده
17 قانون تفسیرش میگه میتونه به 2 یا 3 درجه از مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم کنه.
خب من اینا رو متوجهم آقای علیگو.
ماده قانونیش وجود داره.
حل. ببین من میخوام از پیام یکی از دوستان با شماره 0912-0940 وام بگیرم. نوشتن چرا تو تبریز نیست این پدیده؟ من خودم یکی دوباری که رفتم مشهد دیدم که شهرداری مشهد اومده اینا رو ساماندهی کرده و یه کاوری بهشون داده، یعنی یه لباس و پوششی داده بهشون. اینا که
میخوان گل 15 سال نیستنش کدومشون
ها. چی؟
کارو من دیدم تو مشهد.
خب بالای
15 سال
آها. اصلا خب دی... کودک نیست دونه. اصلا من کودک ندیدم تو تبریز. کودک ندیدم
مشهد.
آره میگم نه تو مشهد دیدم نه تو تبریز دیدم. نمیدونم این ماجرای فرهنگیه. نوشتن که
مشهد...
کافیه فقط اینم بگم
همه دستگاه ها دارن کارشون رو انجام میدن، ذیل دادستانی و مجموعه دادی معاون دادستان مشهد دارن این کار رو انجام میدن و هر کسی وظیفش کوتاهی کرده دستگاه برخورد قانونی لازم باش کرده.
یعنی همه یه دستگاه ها این وسط باید دخیل باشن.
بله
همه به معنای پرمانتر. خب
و اگر هم میاد
و الان تو تهران ما یعنی یکی دوتا دستگاه مشکل داره. چی؟
فکر نکنم یه دوره دو ساله خیلی سختی و مشهد پشتر گذاشته الان رسیده به این مرحله.
خب
ما بخوایم تو تهران شروع کنیم باید این دو تحمل این دوره دو سال سخت.
خب همین قصه اینه، توی مشهد جمع شدن، توی تبریز از اول نبودن به خاطر اینکه
مشهد سازوکار فرهنگی و یه سازوکار اقتصادی درست وجود داره.
خب الان تو تهران به خاطر اینکه اینجوری درندشته و معلوم نیستش که کی چه کار داره میکنه و کی به کیه، به خاطر همین
دستگاه‌های ملی کمک کنن به دستگاه‌های عثمانی که این اقدام درست اتفاق بیفته.
و تا الان هم این کار رو نکردن. یه پیشنهاد جالب هم یکی از شهروندانمون داده.
31-32 بار طرح جمع‌آوری انجام شده ولی به دو دلیل، یکی داشتن مخالفین زیاد، دو به دلیل اینکه یعنی بخش عمده از انجیو ها مخالف طرح جمع‌آوری بودن. خب و دوم اینکه نداشتن یه سازوکار حمایت پسینی. خب و مرکز محور بودن، یعنی عملا شد سه تا.
خب
سه تا آیتم در تمام طرح‌های جمع‌آوری باعث شکستشون شده.
کیا؟
گفتم دیگه نداشتن مخالفت انجیوها.
خب
برخی از انجیوها مخالفت برخی از انجیوها
اونایی که میان مثلا میخوان که دایه بهتر از مادر باشن و آی نمیدونم الان این کارو بکنیم آینده بچه چی میشه اینا.
چون تو لسان هستید شجاع هستید.
خب
و بعد نداشتن یه طرح حمایت پسینی تو خود ساز و کار و سوم مرکز محور بودن. این که من میگم بدید خانوادهش که قانون گفته، اتفاقا قانون به این فکر کرده که اگه بخوای جمع کنی چقدر جا میخوای، پس برو بده خانوادهش، خانوادهش حمایت کن، خانوادهش اذیت کرد چند درصد از این و بچه هاشون رو نمیخوای.
آره دیگه حرف همینه دیگه. مثلا یه زمانی داشتیم راجع به معتادین متادان متجاهر صحبت میکردیم بعد حرف این بودش که آقا چرا جمعشون نمی کنید اینا رو که میبینید مثلا تو شوش و هرندی و اینا همینجوری نشستن کنار خیابون. بعد یادم اون موقع پلیس با من گفتش که آقا اینا رو جمع کنید، خب بعد حالا یه هفته هم مثلا توی بازداشتگاه چیزی باشن بعدش چی کارشون کنیم، یعنی کجا نگرشون داریم، چی بدیم بخورن.
پسینی مهمه.
آره خب این دومی سومی
پسینی وجود نداره و اینکه مدلشون مدلای مرکز محور بوده. خب این سه تا رو بذارید کنار، یک از دلایل شکست همه اینا. یه نکته دیگه وجود داره، موضوع مرتبط با حوزه کودکان خیابانی یک فرآیند مستمره.
خب
نمیتونی باش پروژه ضربتی اجرا کنی، چون شما با یه ساختار روبرو هستی، همونجوری که خودتون گفتید این دو شنونده عزیزم توی نکاتشون فرمودن. خب چون با یه ساختار روبرو هستید، پس استمرار این فعالیت مهمه. هر کسی اومد طرحش استمرار نداشت نمیتونه این کارو جمع کنه. الان مشهد و تبریز، الان تبریز اگر حمایت اون انجیوها تموم بشه چی میشه؟
احتمالا ماجرا میشه دیگه.
مثلا همین ماجرا میشه.
آره.
مشهد اگر اقدامات دادستانی جمع بشه چی میشه؟
احتمال همین.
تازه مشهد به مرز نزدیکتر، خیلی هم بیشتر از این حرفا میشه. آره. همونجوری قبلا بود.
درست، قبول دارم.
پس استمرار اهمیت داره. الان چهار تا نکته عرض کردم. استمرارش، توجیه، ایجاد تولید یه بسته توجیهی فرهنگی اجتماعی برای مردم، برای انجیوها، برای همه کسایی که دلشون میسوزه برای این بچه ها، و ایجاد یه ساختار غیر مرکز محور و داشتن یک فرایند حمایت پسینی.
بسیار آقای علیگوی عزیز، کلی پیام داریم، کلی تلفن داریم که نمیدونم چجوری قراره بخونیم و پخش کنیم، ولی دوباره از مردم میخوام به 3094 پیغام بدن، چون واقعا میخوایم امروز به یه نتیجه برسونیم کارو. موافق جمع‌آوری این کودکان از سطح خیابان هستید یا نه؟ به ما لطفاً رک و شفاف پاسخ خودتون رو بفرستید. ما باید با آقای علیگو خدافظی کنیم خانم جولایی؟ آقای علیگو یه تلفن بشنویم اول.
من به عین خودم دیدم به خاطر که تحریک احساسات دیگرانو بکنه، نوجوان شکل خانم خودش در آورده بود. خب حالا ما به روی خودش هم نیاوردیم دیگه، یعنی این های شگردانشون، این نشون دهنده که اینا از هر ابزاری داره استفاده میکنه که اینا همه مشخص سازمان یافته است دیگه. این که دیگه چیزی نیست که بخواد حالا کتمان بشه، که واضح و مبرهمه.
پس لطفاً به ما بگید که موافقید که این بچه ها نباشن در سطح خیابان های شهر تهران. آقای علیگو لطفاً با ما باشید، ما یه 2 دقیقه باید بریم استودیو صدای شهر، برگردیم با شما دوباره صحبت میکنیم. اشکالی که نداره آقای علیگو، مخلصیم.
صدای شهر،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز. امیدواریم تندرست باشید. با جدیدترین اخبار ترافیکی از صدای شهر شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید تا ساعت 20.
ترافیک.
اما معابر پرترافیک این لحظه پایتخت: بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سلیمانی تا میدان شهید کلاهدوز، و در ادامه بزرگراه بصیر از میدان شهید کلاهدوز تا بزرگراه شهید محلاتی. بزرگراه آزادگان، مسیر غرب به شرق از بزرگراه امام علی تا میدان بسیج، و در ادامه بزرگراه بسیج از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی. بزرگراه شهید باقری، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید یاسینی. خیابان دماوند، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید گلشندوست. خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از میدان فردوسی تا خیابان ولیعصر. بزرگراه شهید لشکری، مسیر شرق به غرب از میدان آزادی تا بزرگراه شهید ستاری. و خیابان امام خمینی، مسیر شرق به غرب از خیابان سیه تیر تا میدان هور در این لحظه پر ترافیک گزارش شده. ممنونیم از شما. برای شنیدن بخش بعدی صدای شهر ساعت 16:28 با ما همراه باشید.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. فرصت رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. داریم درباره کودکانی که سر چهارراه‌ها دارن خلاصه تگدیگری میکنن و کارهای سیاه میکنن و اینها صحبت میکنیم با آقای محمود علیگو، مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک، و از شما کلی سوال پرسیدیم. این که اول چقدر میبینید این کودکان رو سر چهارراه‌ها؟ بعد بیشتر ایرانیان یا غیر ایرانیان؟ و به نظر شما چیکار باید بکنیم؟ یعنی واقعا باید جمعشون بکنیم یا نه؟ آقای علیگو همراه ما هستید همچنان؟ بسیار خوب. ببینید یه پیام دارم، نمیخوام زیاد ازتون